ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فردا است. اولین جلسه از دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان در تهران برگزار شد. جان کری بار دیگر تاکید کرد آمریکا در صورت دریافت مدارکی موثق درخواست استرداد فتح الله گلن را بررسی می‌کند. و در پی وقوع تیراندازی در آلماتی، مقام‌های امنیتی قزاقستان در این شهر هشدار امنیتی قرمز صادر کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران صبح امروز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. پیش از این گفته شده بود که در این جلسه به اتهام‌های 12 نفر رسیدگی خواهد شد، اما به گزارش خبرگزاری فارس تنها 9 متهم در دادگاه تفهیم اتهام شدند و 12 متهم دیگر غایب بودند. ماه گذشته غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه اعلام که در پرونده حمله به سفارت عربستان برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده که به اتهام‌های چند نفر از آنان در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد. طی ماه سال گذشته در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعی در عربستان، عده‌ای در تهران و مشهد به اماکن دیپلماتیک سعودی حمله کردند و بخشی از آن را به آتش کشیدند. عربستان پس از این رویداد روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت در سه تماسی که در روزهای اخیر با وزیر خارجه ترکیه داشته تاکید کرده است در صورت ارائه مدارک موثق واشنگتن هر گونه درخواست رسمی مبنی بر استرداد گولن را بررسی خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شامگاه یکشنبه در مراسم خاکسپاری چند تن از قربانیان حوادث اخیر گفته بود امیدوار است تمامی نهادهای دولتی را از کسانی که ویروس حامیان گولن خواند پاکسازی کند. فتح الله گولن شخصیت مذهبی ترکیه که سالهاست در آمریکا زندگی می‌کند، هر گونه دست داشتن در کودتای نفرجام اخیر را به شدت رد کرده است. در پی وقوع تیراندازی در آلماتی، پایتخت اقتصادی قزاقستان، در این شهر بالاترین هشدار امنیتی یا هشدار قرمز صادر شده و نهادهای امنیتی از مردم خواستند در خانه‌های خود بمانند. وزارت کشور قزاقستان تاکید کرده است که تاکنون 3 مامور پلیس و دست کم یک غیر نظامی در جریان این تیراندازی‌ها کشته شدند. به گزارش رسانه‌های محلی، صبح امروز دوشنبه در اطراف یک مرکز پلیس و همچنین در نزدیکی یکی از شعبه‌های سازمان امنیت ملی صدای تیراندازی شنیده شده و دست کم یکی از مهاجمان نیز دستگیر شده است. به گفته مقام‌های قزاق، عملیات ضد تروریستی در آلماتی در جریان است. هنوز جزئیات بیشتری از این رویداد منتشر نشده است. عباس راقچی، معاون وزیر خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز یکشنبه از وجود یک کمیته 8 نفره برای نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای یا برجام خبر داد. بنابر گزارش ایرنا و به گفته آقای راقچی، این کمیته به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده و به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد. اعضای این گروه 8 نفره حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسین دهقان وزیر دفاع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبری و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته‌ای هستند. و در پی کودتای نافرجام ترکیه علیه دولت این کشور، بسیاری از کارشناسان دلایل گوناگونی در توجیه علت یا شکست این اقدام نظامی ارائه کردند. برخی نیز فتح الله گلن از مخالفان دولت ترکیه را که در آمریکا به سر می‌برد در پشت این کودتا می‌بینند. دولت آمریکا در پی درخواست استرداد آقای گلن به ترکیه اعلام کرده در صورت ارائه مدارک در این زمینه ایالات متحده تصمیم لازم را خواهد گرفت. حسین قویمی در گفتگو با عباس جوادی، کارشناس مسائل آسیایی میانه و ترکیه، ابتدا درباره علل شکست کودتا در ترکیه و همچنین پیشینه فتح الله گلن پرسیده است. عباس جوادی در پراگ:
از همون اول که شب ساعت 10:15 خبرها آمد که پل استانبول بستن، بوسفور بستن، در آنکارا حرکات نظامی غیر عادی پیش آمده و غیره، از همون ساعتها معلوم بود که پشتیبانی مردمی برای این کوشش کودتا حداقل بگیم وجود نداره. حتی روز بعدش هم که مردم از خواب بیدار شدن که خیلی ها نخوابیده بودن، معلوم شد که هیچ کس به خیابون نیومد و هیچ کس اظهار خوشحالی نکرد، پشتیبانی نکرد، با وجود اینکه میدانیم حداقل نصف مردم ترکیه موافق آقای اردوغان رئیس جمهوری هستند و حتی خیلی مخالفش هستند. یک. دوم، اینه که در کودتای معمولی ارتش کودتا میکنه علیه حکومت. ما اینجا پلیس رو داشتیم که بعد از چند ساعت که اون کودتاگران که نظامی بودن، پلیس رو داشتیم که با ارتش کلنجار میرفت. یعنی این کودتاگران اساسا با حکومت کاری نداشتن، بیشتر بین خودشون تصویه حساب میکردن و اقداماتی میکردن مانند بمباران مثلا مجلس پارلمان که قابل فهم نبود اصلا برای چی میکن. سوم اینه که کسایی که دست به کودتا زدن ارتش به اون معنا نبودن، بلکه بخش، حالا هم معلوم میشه که بخش خیلی کوچکی از ارتش بودن، نه اینکه پشت سرشون ارتش به اون معنایی باشه که ژنرال های اصلی ارتش پشت سرشون هستن. و دلیل پنجم هم به نظر من اینه که رسانه ها یا اینکه رفتار اینها کودتاگران با رسانه ها خیلی مخشوش و ناروشن بود. اینها مثلا روابط اینترنتی رو قطع نکردند، در حالی که مثلا شبکه ساتلیت ماهواره‌ای رسانه هایی که رسانه های دولتی هستند اونا رو قطع کردن که کمترین تماشاگر داره، کمترین شنونده داره.
آقای جوادی، به آقای گولن اشاره کردین، فتح‌الله گولن کی هست؟ چه کرکتری هست؟ یک زمانی ایشان ظاهراً با آقای رجب طیب اردوغان با هم کار میکردن، فعالیت بسیار نزدیک و دوستانهی داشتن، چرا از هم بریدن؟
آقای گولن اون روحانی ملای به خصوصی از مساجد مهم بزرگ شهر ازمیر زمانی سالهای 60-1960 از حزبی حداقل علنی ندید، ولی تا سال بگیم حتی 5-6-7 آقای گولن و طرفدارانش، هر کسی که ایشون طرفدارشون بودن به اصطلاح حمایتگر آقای اردوغان بودن. ولی خیلی چیزهایی که درباره آقای گولن گفته میشه حداقل مستند نیست. امروزه مثلا گفته میشه که آقای گولن پشت سر این کودتای نافرجام اخیر بود. این چیزی هست که مرتب اونقدر گفته شده که همه، حتی اپوزیسیون ترکیه همین نوعی قبول داره و میگن. حتی حالا مثلا با این حساب مردم رو میگیرند و تا حالا هم 6000 نفر بازداشت کردند که با گروه گولن رابطه داشتند و این گروه گولن هم یا خواستار تحولات حکومتی و نظامی در کشور بوده. هیچ گونه، حداقل تا جایی که من میدانم و هیچ کس نداره نشون نداده، هیچ گونه دلیلی که قابل کنترل باشه در این مورد داده نشده.
عباس جوادی به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دومین گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کرد. این گزارش که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز یک شنبه به اعضای این کمیسیون مجلس قرار گرفت، قرار است این گزارش پس از پایان تعطیلات مجلس در صحنه علنی بررسی شود.
همان گونه که در قانون برجام پیش بینی شده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه دومین گزارش سه ماهه خود از اجرای برجام را به مجلس داد. دولت در این گزارش 41 صفحه‌ای با تأکید بر زمانبری بسیاری از انتظارات میگوید بازگشت به وضعیت پیش از تحریم‌ها همچون بازسازی خرابی‌های یک جنگ 10 ساله به لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به زمان احتیاج دارد. وزارت خارجه در گزارش خود تأثیر تحریم‌های حقوق بشر و موشکی آمریکا بر تحریم‌های لغو شده برنامه اتمی را واقعیتی غیر قابل انکار خوانده و اذعان کرده است که مبادلات ارزی کماکان با محدودیت‌های روبروست. بخشی از گزارش وزارت خارجه به مشکلات بانکی و تبادلات مالی و ارزی بانک‌های ایران با خارج اختصاص دارد که در آن قطع ارتباط 10 ساله بانک‌های ایرانی با نظام مالی بین‌المللی و تغییرات رخ داده در حوزه بانکداری را از جمله موانعی خوانده است که در راه عادی شدن روابط بانک‌های ایران با نظام مالی بین‌المللی قرار دارد. همکاری میان بانک‌های بین‌المللی پیش شرط‌هایی مانند رعایت قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی را دارد. عدم همکاری ایران در یک دهه گذشته با نهاد کارگروه اقدام مالی، نهاد بین‌المللی ناظر بر رعایت معیارهای همکاری میان بانکی، ظاهراً یکی از موانعی است که سد راه همکاری بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شده است. در حالی که بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط پیوستن به این کارگروه و از میان بردن موانع همکاری‌های بانکی و مالی است، مخالفین دولت و توافق هسته‌ای این تلاش‌ها را توطئه ارزیابی می‌کنند. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی 21 تیر ماه در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره کارگروه اقدام مالی FATF گفت:
فتف یا FATF که گفته میشه هیچی نیست الا یک استانداردهایی که بین دول مختلف تفاهم شده که اینا یک استانداردهایی رو رعایت کنن، نه در رابطه با ارائه اطلاعات به هم، بلکه در رابطه با استقرار نظاماتی که تو اون نظامات مطمئن بشن اقدامات پولشویی و اقدامات تأمین مالی تروریسم توسط مقامات خود اون کشورها قابلیت کنترل رو داره و با مسببینش با عواملش برخوردهای در داخل اون کشور میشه. به هیچ وجه هیچ معنی انتقال اطلاعات وجود نداره.
یک نماینده مجلس اما روز یکشنبه 27 تیر ماه در مجلس پیوستن به نهاد ناظر بر همکاری‌های میان بانکی را خطرناک خواند.
مسیر خطرناک دیگر برجام که به گوش میرسد پیوستن به نظام بانکی جهانی برای مبارزه با پولشویی است. در این نظام بانکی نرم افزاری توسط آمریکا به ما تحمیل می شود و در آینده در بزنگاهی با ویروسی که به نظام بانکی وارد خواهند کرد کل ایران را به یک هرج و مرج سوق می دهند.
هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی در باره پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی به رادیو فردا می گوید نظام بانکی موجود در جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه دور زدن تحریم‌ها قاچاق کالا و مواد شکل گرفته است و قابلیت همکاری با نهادهای مالی و بانک‌های بین‌المللی را ندارد.
سازمان FATF که همون Financial Action Task Force اسمش هست، سازمانیه که تقریبا همه کشورهای توسعه یافته و خیلی خوب تلفیق شده در جهان اقتصاد دنیا داشت عضوند. 37 کشور دقیق که عرض بکنم عضو این سازمان هستند. اینا همه تقریبا کشورهای پیشرفته دنیا هستند. اکثرشون هم اروپایی هستند. سازمان هدف شفاف سازی معاملات مالی و هدفش هم پیشگیری از چوهی کمک های مالی به گروه های رادیکال و تروریست و از این گروه هاست. اگر جمهوری اسلامی بخواد عضو این سازمان بشه معناش اینه که باید به طور کامل تمام معاملات مالی خودش رو در اختیار این سازمان بذاره، یعنی همه بانک ها بدون استثناء، و معنای دیگه‌ش هم اینه که باید دست از پول دادن به حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و سازمان های دیگه برداره. غیر ممکنه که بتونه هم عضو بشه و هم به اینا کمک بکنه. جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه، یعنی یک تصمیم خیلی اساسی و مهمه. رب تصمیم مالی نیست، یه تصمیم سیاسی بزرگه. اینجوری هم نیست که اینا به این سادگی عضوش بشن. اصلا به طور کلی نظام بانکی کشور باید دگرگون بشه. سیستمی که الان وجود داره برای دور زدن تحریما، برای قاچاق گذاشته شده، برای کمک به نیروهای انقلابی ساخته شده. این سیستم بانکی در واقع یک سیستم بانکیه که هم میخواسته با تحریم ها مقابله کنه و هم میخواسته به نیروهایی که طرفدار حکومت در منطقه و دنیا هستن کمک بکنه. این باید عوض بشه اگر جمهوری اسلامی میخواد وارد سیستم جهانی بشه.
از سوی دیگر روز یکشنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه هم در یک کنفرانس خبری به مناسبت سالگرد برجام از جمله گفت در صحنه عمل تحریم ها کاملا برداشته نشده است. آقای عراقچی همچنین روز یکشنبه برای اولین بار گفت که عبور از خطوط موسوم به خط قرمزهای نظام با تشخیص مقامات عالی نظام و یا به زبان دیگر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. گزارش قبلی وزارت خارجه 3 ماه پیش در 29 فروردین ماه ارائه شد که انتقاد شماری از مخالفان تندرو توافق هسته‌ای را به دنبال داشت.
با پایان گزارش همکارم جواد کوروشی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تنها 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.